بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. دعای پنجم صحیفه سجادی در فرازهای آخرین دعا هستیم. اللهم صل على محمد و آله و اجعل صلوات قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک و انطلاق السنت نافی وصف منتک. ترجمه روانه عبارت این است که خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و سلامت قلوب ما و دلهای ما رو در یاد عظمت خودت قرار بده و آسودگی ابدان ما و تنهای ما رو در شکر نعمت خودت قرار بده و زبان ما در توصیف نعمتهای بزرگ و منتهای تو به جریان بیفته. اولین جمله که از جمله های بسیار اساسی و مهم این دعاست و در آغاز دعا اشاره کردیم که کلمه عظمت سه بار در اینجا در این دعا به کار رفته. یک این هست که از عجایب عظمت الهی، تجلیات عظمت الهی پایان ناپذیره. جمله دوم این بود که از خدا حضرت خواستند که از الحاد در عظمت ما رو باز بداره، یعنی ما به گونه نشیم که عظمت الهی رو نبینیم یا ببینیم و منکر بشیم. و سومین نکته، این نکته اساسی در اینجاست که سلامت قلب در ذکر عظمت الهیه. این جمله از چند زاویه باید بحث بشه. اولا قلب چیه، مراد از قلب؟ دوم سلامت قلب یعنی چی و رابطش با ذکر عظمت چه میتونه باشه؟ و چهارم مراد از ذکر عظمت، ذکر اقسامی داره، اقسام و مراتب ذکر رو هم اشاره کنیم. اما مطلب اول راجب قلبه. قلب رو عنایت بفرمایید که یک قلبی هست که در تن انسانه، اون منظور اصلا نیست. قلبی که در تن آدمی است، همین قلب صنوبری که محل پمپاژ خون هست به تمام رگ‌ها و اعضای بدن، این ربطی به این قلبی که ما میگیم اصلا نداره. بله، ممکنه از این قلب یک سری از وظایف و کارکردهای قلب باطنی و معنوی رو بتونیم بفهمیم. مثل این که ما وقتی میگیم چشم ظاهر و چشم باطن، میتونیم چشم باطن رو، کاراییش رو از کارایی چشم ظاهر تشخیص بدیم. اما حقیقتش دو حقیقت مجزا هستن. این مادی، اون غیر مادی، این قابل مشاهده است، اون قابل مشاهده نیست. این محدود، اون این محدودیت ها رو نداره. پس قلب ظاهری مراد ابدا نیست. و اینه که گفته میشه مردم با قلب سلیم به لقاء خدا میرن، نه اینکه با این گوشت صنوبری میره جلوی خدا وای میسه. نه، مراد از قلب، قلب باطنی است. قلب باطنی چی هست؟ قلب باطنی همون حقیقت وجودی انسانه که در اصطلاح حکما ازش تعبیر به نفس ناطقه میکنن. اون هسته مرکزی وجود آدمیه، اون چیزیست که محل تصمیم گیری، خواست، محل عواطف و احساس، محبتها، نفرتها، گرایشها، گریزها و محل درکها و فهمهای ویژه هست. به اون میگیم قلب. حالا کجاست؟ چه شکلیه؟ اصلا شکل نداره، ولی این هست و همه هم بهش آگاهند. چرا؟ چون همه این حالتها رو دقیقا میفهمند، درک میکنند، ماها دارای محبتیم، دارای احساسیم، دارای عاطفه هستیم، دارای اراده هستیم، دارای تصمیم گیری هستیم. خب اینا کجا انجام میشه؟ اسم اون جایی که اینا توش انجام میشه قلبه، یا به تعبیری نفس ناطقه یا حقیقت وجودی انسان. پس این در واقع مراد از قلب، قلب باطنی که همون حقیقت وجودی انسانه. پس وقتی فرض سلامت قلب ما رو، یعنی سلامت وجود ما، سلامت حقیقت وجودی ما، سلامت انسانیت ما، سلامت نفس ناطقه ما رو در ذکر عظمت خودت قرار بده. این راجع به این که مراد از قلب، قلب باطنی است و قلب باطنی یعنی این. نکته دوم این است که چرا به این نفس ناطقه قلب گفتن؟ خب به قلب سنوبری قلب گفتن. چرا؟ چون در حال تقلبه، یعنی در حال چیه؟ قبض و بسته، میتپه دیگه، یعنی آرام نداره، در ناآرامیه، بهش میگن قلب. آیا نفس ناطقه انسانم اینجوریه؟ حقیقت وجودی ما اینطوری میگیم؟ بله، چون حقیقت وجودی ما در تقلبه، در دگرگونیه، در قبض و بسته، در یک ناآرامی هستش، لذا به او قلب گفتن. نیاید، بله اون شاعرم گفته داجه به وجه تسمیه تقلب، میگه نیاید زلف او یک لحظه آرام، گهی بام آورد گاهی کند شام، دل ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمیگردد زمانی. قلب در تقلبه، یعنی یه لحظه در حال ترس، یه لحظه در حال عدم ترس، یه لحظه امید داره، یه لحظه نداره، یه موقع متوجه خداست، یه موقع میخواد از خدا فرار بکنه، یه موقع تو محبت دنیاست، یه موقع از دنیا خوشش نمیاد. این در تقلبه و لذا احتیاج به اطمینان، یعنی آرامش داره، لذا تطمئن القلوب از همینجا روشن میشه. نفس آدم در تجاذب بین دو قطب مثبت و منفی است، بین خیر و شر، بین خوب و بده. انسان یعنی همین دیگه، یعنی انسان چون موجودی مختاره، یعنی دارای اختیار هستش، پس میباید در تجاذب و در رفت و آمد و در تقلب بین دو نقطه مثبت و منفی باشه و هر کدومو که انتخاب کرد اون میشه. اگه خیر رو انتخاب کرد میشه قلبش قلب سلیم، قلب نورانی، قلب آرام. اگه نقطه شر رو انتخاب کرد میشه قلب تاریک، موجود تاریک، یعنی قلب تاریک یعنی موجود تاریک، موجود تاریک، موجود محدود و بسته و موجود ناآرام و مضطرب و افسرده و غمین. این در واقع در رابطه با وجه نامگذاری و علت نامگذاری حقیقت وجودی انسان و نفس ناطقه انسانی به قلب. مسئله بعدی این است که در اینجا چون صحبت از سلامت قلب شده، موضوع سلامت قلب رو توضیحی بدیم در موردش و بعد ویژگی های قلب سلیم رو بگیم. عنایت بفرمایید که قلب مرکز ایمان هست، محل ایمانه، محل خوبی هاست، همون گونه که جایگاه بدی ها هم هست. سلامت قلب اهمیتش بیش از سلامت بدن و جسمه و ما انسان ها این مقدار که به سلامت جسم اهمیت میدیم، به سلامت قلب اهمیت نمیدیم. اینقدر که به حیات جسم توجه داریم، به حیات قلب که حیات حقیقت وجودیمه، وجودیمون هست، توجه نداریم. لذا امیرالمومنین میفرماد که اشد من مرض البدن مرض القلب، از مرض بدن سخت‌تر و شدیدتر بیماری قلبه. یعنی وجود آدمی بیمار بشه، حقیقت انسانی بیمار بشه. خب چرا؟ چون این بیماری یک چیزی است که عارض میشه بر جسم ما، یا بر روح ما. لذا اهمیت عارض به اهمیت معروضشه. وقتی جسم میپوسه و متلاشی میشه، به تبعش اینی که عارضش شده که بیماری، اونم میره. پس بیماری جسم دائمی نیست، مهلک حقیقت انسانی نیست. اهمیتش به اندازه بیماری های قلب نیست. اون که حقیقت انسانی رو بیمار بکنه، که این بیماری سبب میشه که انسان دیگه به تیره بختی بره، تا ابد گرفتار بشه، فهمها، احساسهای زیبا و نورها رو و نورانیتها رو از دست بده، این بیماری بیماری است که خطرناکه. چرا؟ چون این بیماری عارض شده بر روح، که اون روح ماندنی است، نمیپوسه، از بین نمیره، فانی نمیشه. لا یموت فیها ولا یحیا، جهنمیا تو بهشت نمیمیرند و زنده میشن. این همینجور هست. لذا حساس بودن به بیماری های روح بسیار بسیار مهمتر است از بیماری جسم و تن. این نکته رو در مورد سلامت قلب بگیم. پس سلامت قلب و سالم بودن روح یا حقیقت وجودی انسان، این سلامت از سلامت تن اهمیتش بیشتره، که ما برای هر کوچکترین خطر و آسیب و آفتی که جسممون رو تهدید میکنه، مجموعه های عظیمی از مطالعات پزشکی و بهداشتی و دقتها و مراقبتها و نخوردنها و خوردنها و پیاده روی ها و ورزش ها رو همه رو اعمال میکنیم تا این جسم رو سالم نگه داریم و او رو سالم از بیماری بکنیم. ولی این حساسیت نسبت به روح وجود نداره، چون ایمان بهش نیست. خب پس سلامت قلب عرض کردیم که بسیار مهمتر از سلامت جسم انسانه. خب حالا سلامت قلب از چی؟ یعنی حقیقت انسان از چه آسیب ها و آفت هایی باید سالم باشه؟ اولین آفت برای جان آدم جهالت و نادانیه. انسان مسیر هدایت خودشو ندونه، نفهمه. دوم مسئله صفات زشت و رفتارهای ناشایسته، که اینها یک بیماریه، تکبر بیماریه. حضرت امیر می‌فرمان همون گونه که از حوادث روزگار به خدا پناه می‌برید، از تکبر به خدا پناه می‌برید. بیماری مهلکی است تکبر، بیماری مهلکی است عجب، بیماری مهلکی است حسادت. اینها همه باید در انسان درمان بشه. نفاق، ریا، کفر، بدبینی، همه اینها بیماری های روح انسانه، بیماری های شخصیت انسان هست و حقیقت انسان هست، که این قلب یعنی این حقیقت انسانی باید از این بیماری ها، از این آسیب ها و آفت ها سالم بشه. این هم نکته بعدی. امیر مؤمنان در نهج البلاغه راجب قلب سلیم یک ویژگی هایی رو ذکر کردن که مناسب او رو اینجا بیان کنیم. حضرت بیان می‌فرمایند فتوبا لذی قلب سلیم، یعنی قلبی که سالم مونده این ویژگی ها رو داره. مثل جسم سالم، جسم سالم جسمیه که خوب حرکت میکنه، خوب میبینه، خوب راه میره، خوب میخوره، خوب میخوابه، میشه جسم سالم دیگه، ویژگی هایی داره دیگه. حالا قلب سلیم ویژگی های چیه؟ حضرت بیان خوشا به حال قلب سلیم، عطا امن یهدی. قلب سلیم، قلب سالم، قلبی است که اول از همه تسلیم حقیقته، اطاعت میکند کسی را که او رو هدایت کنه، و تجنب من یردی، هر کسی که سخنش، فرمانش، دستور العملش موجب رضاعت انسانه، نه هدایت انسان. انسان رو پایین میاره، شخصیتش رو تنزل میده، از او دوری میکنه. و اصاب السبیل السلامه، راه سلامت از آسیبها و آفتهای معنوی رو پیدا کرده و در اون راه گام برمیداره. و در این راه به بصر من بصرهو و طاعت هادن امرهو، این کسی است که با بینش اون انسان و اون امام و اون پیامبری که او رو بینا کرده و اطاعت اون هدایتگری که او رو هدایت کرده در این مسیر گام بر می داره. و بادر الهدا قبل ان تغلق ابوابه، مبادرت می کنه به اینی که در مسیر هدایت بره قبل از این که درهای هدایت دیگه بسته بشه و قبل از این که اسباب هدایت قطع بشه و قبل از اینی که در توبه بسته بشه. این انسان بر طریق و بر نهج هدایت قرار گرفته و این دارای قلب سلیمه. پس قلب سلیم یعنی قلبی که مطیع امامش هست و از طریق اطاعت از امام و اهل بیت انسان میتواند به قلب سلیم نائل بشه. خب این نکته ایست که از امیر مؤمنان راجع به قلب سلیم عرض کردیم. اما بحث بعدی که حالا بعد اینا رو میخوام به هم وصلش بکنیم، وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمت، حضرت گفت خدایا سلامت قلب ما رو در ذکر عظمت قرار بده. قلب رو گفتیم، سلامت قلب ضرورتش رو گفتیم، ویژگی های قلب سلیم رو گفتیم، حالا ذکر عظمت یعنی ذکر بزرگی خدا. ذکر، همه میدونید ذکر چیزی کردن این یاد از چیزی کردن. یاد از چیزی در سه مرتبه و در مواقف گوناگونه. اما مراتب ذکر سه مرتبه برای ذکره. یک ذکر لسانیه که انسان به زبان خودش یاد خدا کنه، مثل از کاری که میگن ذکر خدا کنه، حالا ذکر عظمت خدا کنه، سبحان العظیم، سبحان ربی الاعلا، از عظمت خدا بگه. دوم ذکر قلبیه و دلش به جای اینکه متوجه این ور اون ور باشه متوجه عظمت خدا بشه و این خیلی مهمه. رضا حضرت امیر فرمود عظم الخالق فی انفسهم، عظمت خدا تو جانشون یعنی تو همین قلبشون، تو حقیقت وجودیشون عظمت خدا تجلی کرده و از طریق جان و قلب یاد میکنن، نه فقط به زبان بگن. خیلی اوقات ما میگیم به زبان اما دل غافله. مهم این است که این ذکر در مقام قلب بیاد، یعنی دل ما چیزی رو جز خدا بزرگ ندونه. لذا اگر عظمت ذکر قلبی بشه، خاصیت این ذکر قلبی این است که در قلب غیر خدا کوچکه دیگه. از عمل خالق و فی انفسهم فثقر ما دون و فی عیونهم، غیر خدا دیگه کوچکه، دیگه برای غیر خدا اهمیت قائل نیست انسان. این میشه ذکر قلبی. و اما ذکر عملی چیه؟ ذکر عملی کاری به زبان نداره. ائمه فرمودن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا ولو ذکره اما ذکر حقیقی نیست. ذکر حقیقی ذکر قلبی است که الان گفتیم و ذکر عملی است و اون این است که انسان در موقع اطاعت خدا کنه، موقع گناه ترک گناه کنه، اون موقع یاد خدا بوده. مثال ساده بزنم، یه کسی میره مسافرت بعد میاد میگه آقا ما همش یاد شما بودیم، یعنی هر جا رفتیم اسم تو بردیم. این میشه ذکر لسانی. از اون طرف میگه خب حالا هر جا رفتی حرف منو زدی، آیا تو مغازه که رفتی خرید بکنی اونجا یاد منم بودی یا نبودی؟ این میشه ذکر عملی. یعنی اگه یاد من بودی چرا برام مثلا فرد فرمایید چیزی نیوردی، یا نه اگه یاد من بودی چرا نشستی خالصانه برام دعا کنی؟ هی گفتی ما یه رفیقی داریم، ما یه دوستی داریم، باش خیلی رفیقیم، خیلی خوب. این ذکر لسانیه. ذکر عملی اینه که یاد رفیقت این گونه باشی که همون گونه که برای خودت دعا میکنی و از خدا چیزی میخوای به اونم بخوای. هم گونه که به فکر رفع نیاز خود هستی به فکر رفع نیاز اونم باشی. این میشه ذکر عملی رفیق و دوست. لذا در مورد خداوند هم همین گونه است. یه موقع هی از خدا حرف میزنیم، یه موقع تو عمل که رسید یاد خدا میکنیم. تا گناهه میگیم نه، وقتی حضرت یوسف زلیخا آمد سراغش بلا فاصله یاد خدا کرد، گفت انه ربی احسن مثوای، خدای منه و جایگاه منه زیبا قرار داده. این شد یاد عملی خدا. پس مراتب یاد خدا سه مرتبه است: ذکر لسانی، ذکر قلبی و ذکر عملی. این تمام. مطلب بعدی که میخوام بگم و من کمتر در جایی یا شاید ندیدم حالا، این نکته است که مواقف ذکره. یعنی انسان همین ذکر لسانی قلبی عملیش رو یه موقع تو موقف مثلا مس شیطان انجام میده، یا موقف گناه، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی وقتی که شیطان سراغش میاد یا یاد خدا میکنه. خیلی هم خوبه، یعنی قلبش یاد خدا میکنه، عملا یاد خدا میکنه، زبانا یاد خدا میکنه، اون سه تا مرتبه اینجا میاد. یه موقع نه، در موقف گناه نیست، در موقف اطاعته. یعنی داره الان نماز میخونه، عبادت خدا رو میکنه، حواسش جمعه، توجه خدا داره. یه موقع در مقام محبت و فنا هستش، یعنی در مقامی که از او یاد میکنه در حالتی که اصلا خودش هم فراموش کرده. این خیلی مقام بالای و موقف بالای ذکر الهیه. همون گونه که وقتی یوسف رو دیدن دیگه دستشون رو ندیدن، اینجا هم وقتی از خدا یاد میکنه دیگه خودش رو نبینه، که این مقام محبت و مقام استغراق و به تعبیری مقام فناست. فنا معنیش نیست که تو خدا نیست میشه آدم یا تو خدا حل میشه، نه. معنای فنا در لسان روایی، یعنی بخوام اگر روایی عرض کنیم، حالا با ادوانش کار نداریم، مقام فنا همون مقامی است که انسان از خودش، از توجه به خودش فانی بشه، یعنی به خودش توجه نداره، انقدر در عظمت الهی قوته وره که دیگه خودشو نمیبینه. همونیست که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمود لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم، کسی که خدا رو بزرگ دید یه خودشو بزرگ نمیبینه، دیگه برای خودش سهمی قائل نیست، در برابر نور لایزال الهی هیچ میبینه خودش رو. من خسی بودم، خسی میبینه بر امواج عظیم اقیانوس، ذره میبینه در میان این شعاع نور، اینجوری اصلا حتی نمیبینه خودش رو. این موقف اعلای ذکر الهیه. خب حالا این نکته که روشن شد، نتیجه میخوام بگیریم که قلب سلیمی که تمام مجموعه دین و خلقت اومده برای اینکه انسان به نقطه قلب سلیم برسه که با همون هم خدا رو ملاقات میکنه. تمام معرفت ها، عبادت ها، آیات قرآن، دستور ها برای تحقق سلامت قلب و یافتن قلب سلیم، که همون گونه که در قرآن میگه طوبی لهم و حسن مآب، خوش به حال مؤمنین، حضرت میگه طوبی لذی قلب سلیم، خوش به حال قلب سلیم. علی با اون عظمت خودش قلب سلیم رو کلمه طوبی، یعنی خوش به حال، بیان میکنه. این قلب سلیم در اثر ذکر عظمت خدا تحقق پیدا میکنه. یعنی اگر انسان عظمت پروردگار رو زبانن، قلبن، و عملا مد نظر داشته باشه، عظمت عملی این است که وقتی پای پول خدا میاد، اگه پول انتخاب بکنیم پای پول خدا، مثل اینی که گفته خدا انفاق بکن، شما میگین نه اگه انفاق کنم کم میشه حقوق الهی ندی، پای پول خدا که اومده یعنی پول انتخاب کردی، پس پول بزرگه و خدا کوچیکه. ذکر عملی عظمت این است که برو کنار، خدا گفته تو هیچی پیش من، مال ارزش نداره که هیچ، جانم ارزش نداره که هیچ، نفسم هم ارزش نداره. اینکه امام حسین در زیارت اربعین داره که بذل کرد، بذل محجته، بذل یعنی چی؟ یه موقع میگیم ما جانمونو فروختیم به خدا، خب بهش رو خریدیم، یه موقع میگیم نفروختیم، میبخشیم بهش، در بخشش اون چیزی که میبخشیم اهمیت داره، میگیم خب چیزی با اهمیتی دیگه، حالا دادیم به تو، ممکنه چشمون هم دنبالش هم باشه یا نباشه، ولی بالاخره برای اون اهمیت داره، چون انسان چیزی با اهمیت میبخشه. اینجا کلمه بذله، بذل در جایی است که طرف به اون چیزی که میده اصلا اعتنا داره و اهمیتی براش قائل نیست. امام حسین خودشو بذل کرد و در زیارت جامعه داره که و بذلتم انفسکم فی مرضاته، خودتونو در رضای خدا بذل میکنید. لذا ذکر عملی عظمت همینه، یعنی وقتی خدا رو بزرگ دیدیم هیچی رو دیگه بزرگ نمیبینیم. لذا انسانی که خدا رو عملا بزرگ دید، قلبا بزرگ دید، هیچ چیزی دیگه عامل وسوسش نیست، دیگه ریا نمی کنه. چرا؟ چون ریا در جایی که میخوام چیزی رو به کسی نشون بدیم، این معنیش اینه که اون کس بزرگتر پیش قلبمون از خدا، امر کسی رو مقدم میکنیم، پس معلوم او اهمیت بیشتری داره. چقدر زیبا، خود بزرگی و کلید بزرگی امام سجاد به دست ما داده که راه رسیدن به قلب سریم معرفت به عظمت الهیه و انسان باید تلاش کنه. قلب سلیم با یک سری دستورات خشک و خالی سلوک ها و اخلاقیات به دست نمیاد، قلب سلیم با معرفت به عظمت الهی به دست میاد، و اینی که انسان او رو فقط بزرگ ببینه و همه بزرگ ها رو بزرگ نبینه. اینا بزرگ هاییست که بزرگ شدند و در جنب عظمت او هیچند، ولی بزرگی او بزرگ شدنی نیست، او بزرگ حقیقیه، او حقیقت عظمته، او عظیم حقیقیه و هیچ چیزی در برابر قدرت او، در برابر علم او، در برابر سلطنت و تسلط او هیچ. انسانی که خدا رو بزرگ دید قلبش سالمه، قلبش هم آرومه. چرا؟ چون دلهوره نداره، میگه همه چی دست خداست، کسی کاری نیست، کسی کاری نمیتونه بکنه تا او نخواد. لذا قلب سلیم قلب آرامم هست، قلب سلیم قلب مطمئنم هست، و قلب سلیم قلبیست که از عظمت و توجه به عظمت خدا این سلامت درش پیدا میشه. وقتی به عظمت توجه کردی دیگه ریا میپره، ریای آلودگیه، دیگه تکبر میپره، تکبر یعنی خود بزرگ بینی، او رو که بزرگ دیدی خود تو بزرگ نمیبینی. حسادت میپره، چرا؟ چون نعمت برای دیگری، نه دیگری بزرگه نه نعمتش که من حسودی کنم، تازه مگه خدا دستش کوتاهه به منم نعمت بده، به او هم بده. وقتی انسان خدا رو بزرگ دید تمام رذایل، تمام زشتی های وجودی خود از او میپره و میره کنار، و وقتی زشتی ها رفت کنار قلب میشه قلب سلیم. وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمته و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک. خدایا آسود، فراغت در مقابل اشتغاله، یعنی انسان وقتی درگیر یک کاریه، مشغول یک کاریه، از این اشتغال آسوده شد بهش میگن فراغت، جدا شد. پس فراغت یک نوع آسودگی است و آرامشه. خب حالا اعضا میفهمن فراغت ابدان یعنی فراغت جسم ما و آسودگی و آسایش جسم ما رو در شکر نعمت خودت قرار بده. این دوتا معنا داره. یه معنا این است که وقتی ما از کار زندگیمون خسته شدیم و کارا رو کنار گذاشتیم، حالا که دیگه بیکار شدیم شروع کنیم به شکر گذاری؟ نه، بلکه معنا این است که اینجا فی معنای با هستش، یعنی اصلاً عامل آسودگی جسم ما شکر گذاریه. چون انسان وقتی داره مشغول به کاره، کارش باید به یک نحوی مصداق شکر الهی باشه، شکر نعمت باشه. چون شکر نعمت این است که انسان نعمت رو در جریان هدف نعمت به کار بندازه، اون شکر نعمت. پس شکر نعمت یک در حالت فراغت نیست، در حالت اشتغاله. پس معناش اینه که انسانها اگر تو شکر خدا بنشینند به آسودگی تن و جسم میرسن. لذا نگاه که از جهت علمی هم ثابت شده این موضوع که آدمایی که ناشکرن بیمارتر هم هستن، جسمشون بیمارتره، همه قصه میخورن، همه ناراحتن. پس آسودگی و فراغت جسمی هم در گرو شکرگزاری نعمت الهیه. و انطلاق السنتنا فی وصف منتک، منت اون نعمت بزرگ رو میگن، نعمت منت. میگه خدایا انطلاق السن، انطلاق یعنی رها شدن، یعنی زبانی که زبان ما رها میشه و میخواد حرف بزنه، این حرف زدن ما در توصیف نعمتهای تو باشه. یعنی ما وقتی صحبت میکنیم از او بگیم، ولی ذکر الله اکبر. قرآن داره اگه میخواد همون گونه که پدراتون رو ذکر میکنید، یاد پدران میکنید، خدا رو اشد رو ذکرن، از خدا یاد بکنید. انسان وقتی یه موقع انسان خسته است، اون موقع زبونش نمیچرخه، حوصله حرف زدن نداره. اما وقتی که حوصله حرف زدن داره، میشه انطلاق السن، یعنی زبان الان راحته، روانه، الان آمادگی داریم که حرف بزنیم. مثل بنده که الان چونم هم گرم شده بخوام حرف بزنم، در انطلاق السن یعنی در زمانی که آماده حرف زدنیم، در توصیف نعمتهای الهی صحبت کنیم. اگه از خودمون داریم میگیم، میگیم نعمت خداست. یعنی هر چی از پول میگیم، از زن و بچه میگیم، از درس و علم میگیم، هر چی میگیم، از طبیعت میگیم، آسمون میگیم، زمین میگیم، پیغمبر میگیم، همه چی بگیم، بگینا لطف خداست، نعمتهای الهیه. یعنی در واقع تمام حرفای ما توصیف و تبیین و شمارش نعمتهای پروردگار بشه، اینطوری بشه. اللهم، این عاشق اینجوریه دیگه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، وایساده میگه خدا، نشسته میگه خدا، پهلو خوابیده میگه خدا. این معنای محبته. بعد در فراز بعدی یه مطلب رو جمع کنم. اللهم صل علی محمد و آله، و اجعلنا من دعات کدائین الیک و هداد کدالین الیک و من خاصت کن خاصین لدگ یا ارحم الراحمین. دیگه دعا تمام میشه. حضرت چون در آغاز گفتیم این دعا برای خودش و برای اهل ولایت و اهل محبتشه، لذا در خاتمه دعا حضرت داره شریک قرار میده، یعنی ما را و دیگران را، یعنی همه ما را از دعات دائین به سوی خودت قرار بده. یعنی خدایا ما را از کسانی قرار بده که دعوت کننده به سوی تو باشیم، نه به سوی خودمون. و من احسن قولا ممن دعا الالله، زیباترین گفتار گفتاری که دعوت الالله، نه دعوت به نفس. خیلی نکته مهمیه اینجا. ما تا یه نکته میخوام عرض کنم اینجا، که کلمه دعات جمع دائیه، یعنی دعوت کننده. اینجا ممکنه بگن تکرار شده، یعنی خدایا ما را از دعات کد دائین، دعات یعنی دائین خودش دیگه، یعنی از دائین تو دعوت کنندگان به سوی، تکرار میشه در واقع. جوابش من در شعرها ندیدم نکته ای رو بر این اشاره کنم، بحثای ادبی کردن، به نظر اینجور میاد، به نظر من اینجور میاد. یه موقع ماها دعوت میکنیم به سوی خدا مردمو، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مثل من مردم امر به بر رو نیکی میکنن ولی خودشون یادشون میره که کار بر انجام بدن. دعوت به خدا میکنه اما خودش راه نمیفته طرف خدا. این میشه ادعاین الی، دعوت به سوی خدا میکنه. اما دعا تک که میگه یعنی دعوت کنندگان خودت، یعنی معلوم میشه که این دعوت کننده در مرحله قبل از این که دیگران به سوی خدا دعوت بکنه خودش رو دعوت کرده و خودشون مسیر رو رفته. این میشه معنا عبارت. یعنی خدایا، اگه بخوام ترجمه کنیم اینجور میگیم، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به جای اینکه به خودمون دعوت بکنیم به خدا دعوت بکنیم و قبل از اینکه دیگران رو دعوت به سوی خدا بکنیم خودمون دعوت شدیم و خودمون اون مسیر رو رفتیم، خودمون رو فراموش نکردیم. و هداتک دالین علیک، از هدایتگرانی باشیم که به سوی خدا همه رو راهنمایی کنیم. یعنی باز راهنمایی نکنیم که خودمون راهنمایی نشیم، از هداتک باشیم، یعنی از راهنمایان خودت باشیم. یعنی ما خودمون هدایت شدیم، تو هم مهر تأیید زدی، حالا ما داریم دیگران هدایت میکنیم. و من خاصت کل خاصی نندهی، خدایا ما را از اون ویژه ها قرار بده، خاصمون بکن. اگه خدا کسی رو خاص قرار بده توجه و عنایتش هم به او خاص میشه و این همون معنای رحمت رحیمی است در مقابل رحمت رحمانی. رحمت رحمانی مال عامه، رحمت رحیم مال خاصه. ان رحمتی قریب من المحسنین، این رحمتی که به یا اضافه شده مال محسن هاست، یعنی اونایی که نیک کار نیک انجام میدن. وقتی انسان شد جزء خواص، خدا بیشتر حوال او رو داره. حضرت خب خیلی در دامن یک اجنبیه و نامحرم قرار میگیرن اما همه مثل یوسف نمیشن. چرا خدا یوسف رو نجات داد؟ گفت لولا ان، اگه نشون ندادم برهانم رو هر دو با هم توجه میکردم، یعنی هم یوسف هم به زلیخا متوجه میشد. بعد میگه کذالک نصرف عنه السوء، این بدی رو از او برگردوندیم. چرا برگردوندیم؟ چون ویژه بود یوسف. ویژگی به چی بود؟ مخلص بود. نصرف عنه السوء فالفحشا انه من عبادنا المخلصین، چون بنده خالص ما بود نذاشتیم آلوده بشه. پس خاص شدن انسان یعنی مخلص شدن انسان و بعد مخلص شدنش. اینجا حضرت می خدای من از کسانی قرار بده که به درجه اعلای اخلاص رسیدیم. وقتی درجه اعلای اخلاص رسیدیم الخاصین لدک، میشیم اون ویژه های نزد تو. اون وقت تو هم به ما ویژه توجه میکنی، ویژه به ما لطف و محبت میکنی که به دیگران نخواهی داشت. یا ارحم الراحمین. امیدواریم خداوند اون چی که امام سجاد در این دعا و دعای قبلی و دعاهای بعدی از خدا میخوان در حق همه ما مستجاب بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.